الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با فحص از مخصص بود. عرض کردیم که در ارتباط با فحص از مخصص دو تا بحث کلی مطرحه، یکی وجوب فحص از مخصص قبل از عمل به عام که با عبارتهای مختلف این بحث مطرح شده. بحث دومی که در اینجا مطرحه اینه که میزان و مقدار فحص از مخصص چقدر باید باشه. پس ابتدا باید اثبات بکنیم که حتما ما باید فحص از مخصص رو مقید بکنیم، البته با همون توضیحی که روزهای قبلم گفتیم. این که میگیم مخصص همیشه مخصص نیست، که وقتی قیود و شرایط یه عمله، مثلا گفتن اقیم الصلا، یعنی آیا این صلات قیود و شرایط داره یا نداره. این فحص از مخصص، تعبیر به مخصص عرض کردم که ضرورتا مخصص نیست، که وقتا مقید قیودات شرایطه. بله، این مخصص به ذهن من تخصیص افرادی میرسه و منظورم نیست. به هر حال بحث دوم اینه که میزان فحص از مخصص چقدره. خب مرحوم آخون میفرمند که ما به اندازه باید فحص از مخصص بکنیم که معرضیت آن برای تخصیص منتفی باشه. تا اونجایی که هنوز معرضیت آن برای تخصیص وجود داره باید از مخصص فحص کرد. این فرمایشیست که مرحوم آخون میگه. آیه صدرم فرمایش آخوند رو پسندیده. البته ایشون میفهمد ما باید ابتداعا مدرک وجوب فحص و لزوم فحص رو بررسی کنیم، بر اساس مدرک لزوم فحص بعد باید ببینیم چیه. اگر مدرک ما علم اجمالی باشه و علم اجمالی ما دائرش عبارت باشه از اون چیزی که از احادیث به ما رسیده، خب باید در تمام اونهایی که از احادیث رسیده ما تفحص کنیم، اگر علم اجمالی باشه. ولی اگر مدرکش عبارت باشه از اون وجه سومی که مطرح شد، بحث سیره عقلاییه، همون معرضیت تخصیص مرحوم آخوند حرف خوبی است. آخوند گفته که تا اونجایی که در معرض تخصیص ما باید فحص کنیم و بعد از اونم نیاز به فحص نداریم. پس تقریبا آیه صد فرمایش آخوند رو پذیرفته، البته با این تفصیل که باید ببینیم مدرک وجوب فحص چیه. اگه مدرک وجوب فحص علم اجمالی است، باید ما به دائره علم اجمالی مراجعه کنیم. اما مدرک وجوب فحص سیره عقلایی است، باید تا اونجای فحص کنیم که به هر حال معرضیت تخصیصش منتفی بشه. این فرمایش آیه صدر. عرض میکنم من اون کلمه آیه خویی رو میگم. آیه خویی میفهمن اصلا معرضیت آخون یه حرف بیمعناییه. یعنی چی در معرض تخصیص؟ آیه خویی میفهمن که به هر حال تا جایی که عام در معرض تخصیص هست، فحص ما به معرضیت تخصیص عام ربطی نداره. به عبارت دیگه ما اگر فحص کنیم یا نکنیم، عام در معرض تخصیص هست یا نیست که متفاوت نمیشه. معرض تخصیص یعنی چی؟ یعنی تا اونجایی که احتمال داره که عام خواد تخصیص بخوره. این به فحص ما چه ربطی داره؟ اصلا فحص دائره یا معرضیت رو کم و زیاد نمی کنه. یا عامی در معرض تخصیص هست یا عامی در معرض تخصیص نیست، چه ما فحص بکنیم چه فحص نکنیم. اصلا معرضیت عام برای تخصیص یه بحث، فحص ما یه بحث دیگه است. به هر حال یه وقتی عامی در معرض تخصیص هست، تا چه دائره‌ای در معرض هست تا چه دائره‌ای در معرض نیست. مثلا فرض کنید اگه عامی رو گفتن، تا یه ماه بعد ممکنه که تخصیصی بهش بزنن، ولی پنج ماه بعد دیگه یقینا بهش تخصیص نمیزنن. خب این که تا کی در معرض تخصیص نیست هیچ ربطی به فصل نداره. اینکه ما چقدر جستجو کنیم یا چقدر جستجو نکنیم، به اینکه این عام در معرض تخصیص باشه یا در معرض تخصیص نباشه تفاوتی ایجاد نمیکنه درش. پس آقای خویی میخوان بفهم اصلا این معرضیت تخصیص هیچ ارتباطی به فحص ما نداره. به هر حال یه عام ممکنه که تا یه دائره در معرض تخصیص باشه، چه ما فحص بکنیم چه نکنیم، در یه دائره هم در معرض تخصیص نباشه، چه فحص بکنیم چه فحص نکنیم. این که فحص کنیم تا اونجایی که در معرض تخصیصه. آقای خویی میفهمن که این حرف آخوند نظام معرضیت رو از بین ببره، مثلا فحص ما که معرضیت رو از بین نمیبره. بله، حالا این تفسیر آقای خویی بود. آقای خویی معرضیت تخصیص مرحوم آخوند رو یه جوری تعریف کردن که میگن هیچ ربطی به فحص ما نداره. فحص نه یک عامی رو در معرض تخصیص قرار میده و نه یک عامی رو از معرض تخصیص میاره بیرون. ایشون میگن فحص این کارو نمیکنه، اصلا ارتباطی نداره به هم. ولی آیه صد فرمایش آخوند رو پسندیدن، حداقل بنابر بعضی از مبانی گفتن که نه این معرضیت تخصیص خوبه. خب آیه صد چه تعریفی کردن از حرف آخون که گفتن حرف آخون خوبه؟ آیه صد گویا از معرض تخصیص آخون اینو فهمیدن که آخون میگه باید ما تا مواردی فحص بکنیم که احتمال اغلایی برای این وجود داره که ما مخصصی برای آن پیدا کنیم. معرض تخصیص یعنی شما در دائره ای و به اندازه ای باید بگردید که احتمال اغلایی برای پیدا کردن مخصص وجود داره، نه اینکه هنوزم آن قرار تخصیص بخوره. پس معرض تخصیص یعنی اونجاهایی که تخصیص های عام وجود داره و به اندازه ای که احتمال میدیم وجود داره، ما به اون اندازه باید فحص کنیم. پس منظور آخون از معرض تخصیص یعنی اونجاهایی که مظان وجود مخصص است، ما باید اونقدر فحص کنیم که تمام مواردی که مظان وجود مخصص هست رو ما پیدا کنیم. پس معرض تخصیص نه تخصیص از ناحیه شارع و قانون گذاره، بلکه مواردی از مخصصاتی که موجوده. پس منظور آخون از معرض تخصیص یعنی در اون جاهایی که ما مظان وجود مخصصه باید مراجعه کنیم. اگر شما باید به اندازه‌ای بگردید که دیگه از این به بعد احتمال نمیدید مخصصی وجود داشته باشه، احتمال اغلاییتون ضعیف میشه، دیگه مظان وجود مخصص نیست. پس در حقیقت مرحوم آخون یه جور دیگه میخواد بحث کنه. آخون میگه علم به عدم وجود مخصص لازم نیست، چون احتمال این وجود داره وقتی که ما میگیم عمومات ما خلاص تخصیصاتی وارد شده، باید اونقدر بگردیم که یقین کنیم دیگه مخصص وجود نداره. ایشون میگه نه، لازم نیست که یقین کنیم، همین مقدار که دیگه مظان وجود مخصص نیست دیگه، همین مقدار بسه. حالا آقای خویی این رو نه به عنوان کلام آخون، به عنوان مختار خودشون مطرح میکنن. سه تا احتمال ابداع میکنن آقای خویی. یک، وجوب فحص تا علم به نبود مخصص، یه احتماله. پس بگیم چقدر فحص واجبه؟ بگن انقدر واجبه شما فحص کنید تا یقین کنید که مخصصی وجود نداره. احتمال دوم، وجوب فحص تا اطمینان به عدم مخصص. اطمینان علم عادیه، اون علم وجدانی نیست، علم عرفیه. احتمال سوم، واجب است که ما فحص کنیم تا دیگه گمان به عدم مخصص داشته باشیم، ظن به عدم. پس علم به عدم، اطمینان به عدم و ظن به عدم داشته باشیم. یأس ظنه، یأس ممکنه اطمینانم تفسیر بشه. بله، یأس اطمینان تفسیر میشه. خب پس ما علم لازمه یا اطمینان لازمه یا زن لازمه؟ آی خوی میفهمن علم که لازم نیست، چون شما هرچی هم بگردید بازم احتمال وجود مخصص رو میدید، یعنی علم وجدانی ندارید. و اگر بگیم علم وجدانی لازم دارید، مستلزم اینه که تقریبا امکان نداشته باشه اجتهاد، چون شما برای یه مسئله باید تمام احادیث و روایات رو بگردید و تقریبا اجتهاد به این شکل ممکن نیست. چی میفهمه؟ حالا فعلا اونی که فیما به عیدیناست محل بحثه. آره. خب پس علم وجدانی که مطمئنن معتبر نیست، شرط نیست. اینا آقای خوبی میفهمه. خب زنم که باید دلیل بر اعتبار داشته باشیم، یعنی شما بگید که همین مقدار که من زن دارم دیگه مخصصی نیست بسه. خب این زن به چه دلیل معتبره؟ چون اصل در زنون بی اعتباریه. پس آقای خویی معتقدن که اطمینان به عدم وجود مخصص کافیه. اطمینان به عدم مخصص بعضی از آقایان تعبیر میکنن به یأس از وجود مخصص، یعنی شما امیدوار نیستید، احتمال عقلایی نمیدید که مخصص پیدا کنید چندان، احتمال عقلی میدید، احتمال عقلایی نمیدید. مثلا فرض کنید که خب وقتی این همه فقیه، حالا ما همه روایاتو ندیدیم، خیلی از اینا گشتن بررسی کردن، وقتی ندیدن حتما نیست دیگه، ما یأس داریم از ظفر مخصص. آقای خویی بحث رو اینطوری جمع میکنن، یعنی به هر حال میگن اطمینان به عدم مخصص داشته باشیم، ولی معرضیت تخصیص آخوند رو میگن حرف قابل فهمی نیست. اما ما عرض کردیم که نه، معرضیت تخصیص آخوند مقصودش از معرضیت تخصیص یعنی اونجاهایی که مظان وجود مخصصه باید بگردید، که میتونه این معرضیت تخصیص زن به عدم مخصص باشه و میتونه همون اطمینان آقای خویی باشه، یعنی هر دوی اینها میتونه باشه، ولی حرف بی‌معنایی نیست، چون تفسیر آقای خویی از معرضیت تخصیص به نظر میومد البته خب شاید ما هم جمود بر لفظ آخوند داشته باشیم، اما تفسیر آقای خویی رو بگیم، چون میگه معرضیت تخصیص نه معرضیت وجود مخصص، میگه اینقدر باید فحص کنید که دیگه عام شما از معرضیت تخصیص بره بیرون. شما این معرضیت تخصیص چه ربطی به فحص داره؟ یعنی اگر ما جمود بر لفظ آخون بکنیم شاید همون تفسیر آقای خویی رو بگیم. خب معلومه که مرحوم آخون این چنین حرفی مد نظرشون نبوده از معرضیت تخصیص دیگه، از این جهت معرضیت وجود مخصص مد نظرشون. این به هر حال کلام آخون، اونم کلام آقای خویی. خب اما کلام آیه صدر چیه؟ آیه صدر میفهمن که ما میزان وجوب فحص رو باید بر اساس اون مبنا و ادله وجوب فحص تعیین کنیم. مثلا اگر ادله وجوب فحص ما علم اجمالی باشه، در علم اجمالی دو نظر وجود داشت. یک نظر مثل آغازی و مرحوم نائینی میفهمیدن این علم اجمالی منحل نمیشه. خب علم اجمالی اگه منحل نشه باید ما تمام موارد رو باید بگردیم دیگه. خب به قول آیه چیز معرضیت مخصص در مثل این علم اجمالی کل دایره ما به عیدیناست. خب اونی که در دست ما نیست و روایاتی نیست دیگه در معرض تخصیص نیست دیگه، یعنی ممکن نیست که عام خاصی پیدا بشه که فردا بگیم به خاطر اون خاص تخصیص خورده عام ما. پس اگر ما گفتیم علم اجمالی و مبنامون این بود که این علم اجمالی غیر قابل انحلاله، خب باید در تمام ما به عیدینا بگردیم. اگر گفتیم علم اجمالی است مدرک وجوب فحص و علم اجمالی قابل انحلاله، خب باید به اندازه بگردیم که علم اجمالیمون منحل نشده. آقای خوی گفتن منحل به قضیه متیقنه و منحل به قضیه مشکوکه. هر وقت منحل شد دیگه وجوب فحص بعد از اون نیست. خب حالا گاهی وقتا منحل میشه، یعنی ما زن به عدم مخصص داریم. آقای خوبی گفتن زن بی اعتباره، نگفتن بی اعتباره. خب اینجا ما به خاطر اعتبار زن نیست که میگیم وجوب فحص نیست، به خاطر انحلال علم اجمالیه. یعنی وجوب فحص ما علتی داشت که بعد از انحلال دیگه اون علت نمیتواند دلیل بر وجوب باشه. پس ما اینجا که میگیم زن به نبود داشتید کافی فحص، نه از این جهت که زن اعتبار داره که آقای خویوفدن زن ما میشه بی اعتبار، ما از باب اعتبار زن نگفتیم، از باب این که دلیل وجوب فحص بعد از این رو نمیتونه بگیره. دلیل وجوب فحص علم اجمالی بود، بعد از انحلال دیگه دلیل وجوب فحص نمیتونه اینو بگیره. هرچند شما احتمال هم میدید، احتمال عقلایی هم میدید، بازم دیگه علم اجمالی نمیتونه دلیل باشه بر وجوب فحص از مخصص. پس دیگه اون ظن بی اعتبار رو نباید مطرح کنه. خب اگر اینجا مدرک وجوب فحص سیره عقلا بود که دو تقریب آیه صد مطرح کرد که به هر حال سیره عقلا تمسک به عموم قبل از فحص از مخصص نیست، خب اینجا هم باید به سیره مراجعه کنیم. شاید سیره همون اطمینانی باشه که آیه خویی میفرمن، شاید سیره همون باشه، ولی اینجا دیگه امر دائر مدار این که سیره تا چه حدی میگه دیگه بعد از این به نظر من اصالت العموم دارای اعتباره. پس به هر حال این فرمایش آیه صد فرمایش فنی است که اگر ما دائره وجوب فحص رو میخوام ببینیم چیه، اول باید به مدرک وجوب فحص نگاه کنیم، ببینیم چرا گفتیم فحص از مخصص لازمه. اون چراییشو که فهمیدیم بر اساس او دائرهشو باید تعریف کنیم. خب حالا سوال، اگر ما گفتیم دلیل وجوب فحص عبارت است از روایات هلا تعلمت یا روایاتی که خوندیم قاتلهم الله، چرا سوال نکردن، یا اون روایاتی که تشویق لیتفقهوا فی الدین، اگه اون باشه بعد چقدر باید فحص کنیم؟ دائره فحص چقدره؟ آقای صد که قبول نداشت، گفت این اصلا دلالت نمی کنه، ولی اونی که میگه دلالت میکنه دایره وجوب فحص چقدر باید باشه؟ مثلا لیتفقهوا فی الدین. چرا اطمینان میشه؟ زن چون بی اعتبار مؤاخذه میشیم. نه کنید، ما زن به عدم مخصص پیدا میکنیم، یعنی انقدر میگردیم که 80% احتمال میدیم دیگه مخصصی نیست. یعنی ما بازم به دلیل شرعی عمل میکنیم نه به زن. ما نکنید میگیم وجوب فحص محدود است به زن به عدم مخصص، درسته؟ من میخوام بگم عمل به زن نکردیم که بگیم عمل به زن بی اعتباره. درسته، ما به چی عمل میکنیم؟
به مدلول عام،
به مدلول عام عمل میکنیم، نه به زن نه عدم مخصص.
ولی عام ما مظنونه دیگه، چون مخصص داشتنش.
خب اون مظنون از باب ظهوراته، ما از باب ظهورات بهش عمل کردیم. نکنید اون زنی که آقای خویی میگن بی اعتباره زن به عدم مخصصه. زن به عدم مخصص سبب شد که ما به عام عمل کردیم، عام هم که از باب ظهورات بود. یعنی آیا ما به یک زن بی اعتبار عمل کردیم یا به زن بی اعتبار عمل نکردیم؟
وقتی اصالت ما مشروط باشه به عدم مخصص، باید یا اصالت تخصیص جاری کنیم یا اجراز کنیم که تخصیص نیست، که باید این آن حجیت بشه که این زبودش شما روز اما دستاویزی نداریم و بکرده، یعنی من به آن عمل کردم و اگه احتمال تخصیص داده عمل کردی حجت کل اثر دادن تخصیص تونست جاری کنه که تخصیص آبد نشه اون اثر دادن تخصیص نتونستی بیاری.
اینه که شما میفهمید بنابر اینه که مبنای وجوب فصل عدم اعتبار اصالت العموم یا مشروطیت اعتبار اصالت العموم به وجوب فصل باشه، ولی فعلا ما بر اساس روایات داریم میگیم
روایات
کار نکردن اصالت العموم که یعنی اصل اغلایی رو مشروط کرده رو باید یعنی گفته اصل اغلایی اصالت العموم اغلایی این بی اعتباره الا در این فرض اینو گفته. نه خب دو مدل ممکنه بگیم، یه وقت میخوام بگیم اصلا اصالت العموم خودش هم اینجا وجود نداره، یه وقت میگیم نه اغلا عمل میکنن ولی شرع اومده محدود کرده. شرع میگه اون اصالت العمومی که اغلا میگن من اون رو مطلقا معتبر نمیدونم. خب همون شر که معتبر نکرد در چه دائری معتبر نکرد؟
وقتی معتبر نیست که اعتبارش باید اثبات بشه. چطوری اثبات میشه؟ تا اطمینان نیاد که زن نباز به چیز که باعث اثبات
به عبارت دیگه شر اومد گفت که عمل به اصالت العموم مشروط بر فحصه، هم مشروطه بر چقدر فحص که نگفتیم، ما هم که فحص کردیم
مشروطه
به چیه؟ به احراز چیه؟
اون تو احراز نکنیم که حجت بشه این تا یا باید یقین وجدانی به درده مخصد تأثارات رو شخصات رو حجت نیست هم حالا که حجتش رو اثبات کنیم باید وقت فحص کنیم که ثابت کنیم بیه اثبات کنیم یا اطمینان هر قرار بیار زنبیات همچنان اون عدم حجیت تأثارات رو مون نمیتونه ما قابل حجیتش بشیم مگه در تعبدی بیاد که نداره من اتوان از اون برده اتمنان چه حالا فعلم
کدوم حرف های صد که نه ما اونو که اگه بزنیم که این مسئله مطرح نمیشه. نکنید یه بار دیگه مسئله رو مطرح کنیم. به هر حال یه اصالت العمومی داریم، شما میگید به دلیل حلا تعلمت مشروط بر وجوب فحص شده، اما اینکه دائره وجوب فحص چیه از کجا باید بفهمیم؟ شما میگید چون مشروط به وجوب فحص شده ما نمیدونیم اون وجوب فحصه، مثلا این میشه تمسک با عام در شبهه مصداقی مخصص، مثلا اصالت العموم معتبر مخصصش هم وجوب فحصه، این مقدار هم شبهه مصداقی مخصصه، ما میتونیم تمسک با عام بکنیم یا نه؟ حرف شما اینه دیگه. حالا عموما میگن نمیشه، بعضی هم میگن میشه، تمسک که با هم در شبهه مصداقی مخصص نه خدا، ولی خب خیلی هم میگن نمیشه. شما میگید این از موارد تمسک که با هم در شبهه مصداقی مخصصه، این در فرضی است که خود ادله وجوب تعلم اطلاق نداشته باشه. اطلاق اگه داشته باشه، اطلاق اگه داشته باشه یعنی به ما گفتن وجوب فحص، خب ما هم فحص کردیم دیگه، اطلاق فحص کثیر و قلیل رو شامل میشد. اگه ما گفتیم وجوب فحص درش لازمه، خب نگفت وجوب فحص مطلق، مقیدش که نکرد، او وجوب فحص، خب ما هم که فحص کردیم چون دلیل لفظی دیگه.
اطلاقش نهایت رو ثابت می‌کنه یا طبیعت رو؟
طبیعت رو ثابت می‌کنه دیگه.
اطلاق اینجا اطلاق شمولیه
دیگه، یعنی اطلاق که
طبیعت فحص شما بیاره، یعنی فحص به ما وفاست دیگه تا آخر فحص باید بره، این اطلاق اطلاع تعلمته میگید باید تا آخر فحص نه که یک طبیعت فحص به ما بیاری که بس قطعا رو باید اطلاع تعلمته دیگه شاملش نمیشه دیگه.
چرا نمیشه؟
یعنی قطعا یک طبیعت فحصی که داشته مکلف نرسیده، بعد مولا باید جدی زدیان میگه حلا تعلم باید هر کار میکرد دیگه یاد بگیره، نمیگه که یک طبیعت فحصی باید میکردی تا همون رو انجام، چرا همون که انجام بده ولی نرسیده، ولی بازم میگم چرا انجام نمیدی؟
چرا میگه؟
نتیجه رو هم میخوام، طبیعت فحصی میخوام، نتیجه تو هم برسید هست.
خب گفته یاد بگیر، ما هم یاد گرفتیم دیگه، رفتیم یاد گرفتیم. خب رفتیم دنبالش دیگه، یاد گرفتن به معنی دنبال گشتن دیگه، یعنی شما وقتی میگه یاد بگیر شما دنبال گشتی دلیلی بر وجود پیدا نکردی. تعلم ممکنه که این که میگن حلا تعلمت
یه
حالا به هر حال به اندازه‌ای که عرف و عقلا بگن تفحص کردی، یک صفحه رو نمیگن تفحص کردی، ولی اینکه همه اون موارد رو باید تفحص بکنی از وجود فصل در نمیاد دیگه. یعنی خودش میشه اطلاق دلیل لفظی. اطلاق دلیل لفظی ادله تفقه، به هر حال الان اینا که تفقه و فدینه، مثلا اونی که میگه فقیه، این فقیه یعنی هر چی در دینه بلد شده و فهمیده، اینه تفقه. تفقه یا تفقه یا تفقه فدین، چرا دیگه چرا لفظ نداریم؟ تفقه در دین یعنی هر چی در دینه ما بفهمیم، این میشه تفقه در دین. نه نه کنید، عرف شما یه صفحه بعد رو نگاه کنید میگه تفحص. تفحص صورت گرفته، بله. پس شما نظرتون اینه که بر فحص ناقص صدان چی میفهمه؟ خیلی انسان بسیار خوب، بسیار خوب دیگه. حالا پس مبانی مختلف شد در این قصه، باید ببینیم اگه علم اجمالیست قائل به انحلال بودیم، تا جایی که انحلال قائل به انحلال نبودیم در تمام دایره علم اجمالی. و چی میفهمید؟ نه طرح بحث کردیم، طرح بحث کردیم، نه هنوز که مونده. آقای صد آه چی می فهمدید؟ بله بله. البته نه، ایشون گفتن که اگه مدرک علم اجمالی به تخصیص فیما وصل به ایدینا من الاحادیث باشه، فلا بد من الفصل عن المخصص فیما به ایدینا من الاحادیث. معرضیت در فرضی تمام میشه که شما تمام ما به ایدینا من الاحادیث رو نگاه کنید.
معرضیتش تمام ما به ایدینا،
آره شما میگن معرضیتش تمام ما به ایدینا من الاحادیثه.
ایدینا نباید
بنا دیگه معرضیته، ولی معرضیت بر اساس مبانی فرق. آیه صد معتقده که آخون معیار درستی گفته، معرضیته. حالا معرضیت بر اساس مبانی متفاوته، بر اساس مبانی این معرضیت تخصیص رو داره و اون معرضیت تخصیص رو نداره. بسیار خوب، این میزان فحص در حقیقت در روش استنباط خیلی موثره. یعنی شما اگر قرار باشه روش بدید، یعنی بیاد تعریف کنید به هر کسی اگر به عام رسیدی تا کجا باید به چرخی و بگردی، بعد معیار بدید براش دیگه. شما نمیتونید همینطوری معیار، بعد بگید تمام کتب اربعه رو باید بگردی، تمام کتب معتبر رو باید بگردی، تمام احادیث رو بگردی، یا فقط همون باب رو باید بگردی. اگر صرفا ظن به عدم باشه، ما اگر همون باب رو هم بگردیم ممکنه بگیم ظن به عدم داریم. یعنی دیگه اگر بود مثلا شیخ خرد دیگه فهمیده بود، کلینی فهمیده بود، شیخ طوسی فهمیده بود، این میشه ظن به عدم. این به لحاظ روشی، ما چون در اصول یه چیز کلی میگیم، تا علم، تا اطمینان، تا یقین، تا ظن، هیچ وقت شاخص نمیدیم و به لحاظ فرایندی این کار مشکل داره، چون هیچ وقت شاخص نمیدیم. ولی اگر شما بخواید فرایند تعریف کنید، باید بگید به متعلم که شما باید در تمام روایات باب بچرخی و بگردی، اگر نبود هیچی دیگه بیخیال. یا باید بگی کل کتب اربعه رو باید بگردی، یا کل کتب معتبره رو باید بگردی، یا کل کتب حدیثی رو باید بگردی، ما باید اینا کل کتب حدیثی رو باید بگردی. اینا دیگه باید روش بهشون بدید. ما مشکلمون در اصول اینه که مباحث رو همینطور کلی و مبهم رها میکنیم. دیگه نمیتونیم ازش شاخص سازی بکنیم. یعنی شما الان نمیتونید فرایند بر اساس اینا تعریف کنید. خب ما باید تا کجا بگردیم؟ یه تا اطمینان. اطمینانم شخصیه و حالا دیگه یکی میگه من زود اطمینان پیدا کردم، یکی میگه دیر اطمینان پیدا کردم. اولا خب سهولت های آورده، ولی خیلی هاش کلید واژه ای نیست که شما بگید با کلید واژه ما سرچ میکنیم. یعنی خیلی از مسائل مفهومیه، واژگانی نیست. یعنی درسته که شما واژگانی ها رو سریع پیدا میکنید، ولی بازم ممکنه یه مخصصات مفهومی باشی که با هر واژه میزنی بهش نرسی. یعنی یه جور دیگه من حرف شما رو بگم که کسی میتونه بدون استفاده از کامپیوتر که میتونه سرچ واژگانی بکنه بازم خودش دستی بگه متأثره؟ یعنی بدون استفاده از این ابزار بگه چون متأثر بود و سخت بود دیگه تکلیف از ما برداشته شد؟ این حرف قابل گفتنه. یعنی به هر حال وقتی شما ابزار و امکاناتی دارید که بتونید حداقل اونایش که واژگانیس پیدا کنید، دیگه نمیتونید اون حرف رو بزنید. در ضمن نوشته الان جلسه تموم میشه. بله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.